بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله و اهل بیته آل الله. بحث در استدلال به قول به این که جایز نیست قاضی به علم خودش عمل بکنه که قائل ابن جنید بود و گفته بود مطلقا چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس قاضی به علمش نمیتونه عمل کنه. وجوهی تمسک شد، ظاهراً هشتم دلیل هست که بهش استنادش کردیم، مرسله یونس امن اخبره. یونس نقل میکنه از اون راوی که به او گفته که اس نمیبره. امن اخبره سلام که اینجور روایت هست، قال باز امام رو هم اس نمیبره. یکی مرسله است که یونس امن اخبره و مزمره هم هست که امام رو اسم نمیبره، میگه قاله امام فرمودن. استخراج الحقوق به اربعت وجوه، استخراج حقوق یعنی حقوق رو ما بخوایم به دست بیاریم، احقاق بکنیم حقی را، دست پیدا کنیم به حقی، به چهار وجه ممکنه. استخراج الحقوق به اربعت وجوه، به شهادت رجلین عدلین. اول اینه که دو تا مرد عادل بیان شهادت بده، این وجه اول، به شهادت رجلین عدلین. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دوتا مرد نیستند، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ یک مرد و دو زن، که به جای یه مرد دوم دوتا زن میشینن، میشه رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ اِمْرَأَتَانِ باز دوتا زن هم نیست که جای یه شاهد دوم بنشینه، راه سوم فرجلون و یمین المدعی، به جای شاهد دوم مرد دوم یه وقت دو تا زن بودن، اگر اونم نیست خود مدعی قسم میخوره. پس یک مرد شهادت میده و مدعی قسم هم میخوره. این سه راه. فإن لم یکن شاهدون، اصلا شاهد نیست، دو تا مرد که نیست، یه مردم نیست که در کنارش دو تا زن یا یمین باشه، راه چهارم فلیمینو علل مدعا علی، مدعا علی باید قسم بخوره. پس استخراج وجوه و حقوق به این چهار قسمه. فإن لم یحلف، راه چهارم بود که مدعا علی قسم بخوره. اگر مدعا علی قسم نخورد و رد الیمین علی المدعی، گفت من قسم نمیخورم، مدعی قسم بخوره مثلا حقی رو که میگه بگیره. فإن لم یحلف و رد الیمین علی المدعی فهی واجبتون علی ان یحلف، اینجا واجب است بر مدعی که یک قسم بخوره و یأخذ حقه. با قسمی که میخورد این قسم بهش میگیم قسم مردوده، که از طرف منکر به این رد شده. اگر خود منکر قسم میخورد اثرش اسقاط حق بود، قسم میخورد بدهکار نیستم، قسم رد کرد به مدعی، مدعی قسمش مثبت حقه، قسم میخوره که من حقم طلبکارم و قسم میخوره و پول رو میگیره. ان یحلف و یأخذ حقه. فا این ابا، اگر قسم مردوده را هم مدعی نخورد فلا شیء له، اینجا دیگه ادعاش راهی برای ثبوتش نبوده، ساقط میشه. این روایت، روایت چهارم از باب هفتم از ابواب کیفیت الحکم در وسائل. خب تقریب استدلال به این روایت، چجور استدلال کنیم برای اینکه قاضی به علم نمیتونه عمل بکنه؟ بیان استدلال این است که این روایت در مقام انحصاره، میخواد بگه طرق اثباتی در دعوا در محکمه ایناست که داره ذکر میشه. عرض کنم که اگر بخوان دستیابی پیدا کنن به حق، قاضی میخواد حقی را به دست بیاره، استخراج بکنه، احقاق بکند و حکم بر طبقش بکنه، به یکی از این طرق، یا دو تا شاهد، یک شاهد و دو تا زن، یه شاهد و یمین، یا اگر شاهد اصلا نیست مدعا علیه قسم میخوره یا رد میکنه، به این کیفیت اسمی از علم قاضی برده نشده. پس معلوم میشد جزء اون موازین قضایی، جزء اون طرقی که قاضی میتوند با اون طریق اثبات حق بکند و استخراج بکند حقی از حقوق را، علم قاضی جزء اونا نیست. بنابراین با انحصاری که از این روایت استفاده میشه، دلیل میشد بر این که علم قاضی از طرق اثباتی در محکمه و از موازین قضایی که بشه بهش استناد کرد نیست. این یک دلیل دیگر برای این قول، و اینم تقریب استدلال. جوابی که داده میشه دو جهت، یکی این که روایت از نظر سند ضعیفه، که عرض کردیم دو جهت ضعف درش هست، یکی این که مرسل است، میگه امن اخبره، راوی رو نقل نمی کنه، اسم نمی بره، و یک هم میگه قال، امام فرمود، کدوم امام مطرح نمی کنه، مزمر است. پس دو جهت ضعف درش هست که نمیشه بهش استناد. این از جهت سند. دوم از جهت، عرض کنم که استدلال، میگیم وقتی انسان دقت بکنه در روایت، میبینیم که اصلا در مقام انحصار نیست، انصراف داره از علم. نمیخواد تمام وجوهی را که میشه بهش استناد کرد بگه، در مقام این است که کیفیت استناد به بینه و یمین را بیان کن. از اونجایی که قاضی علم دارد تو محکمه است، انصراف داره، در مقام بیان او نیست. استخراج الحقوق به اربعه و این شهادت عدلین و یا یه شاهد و امرأتان، این پیداست که در مقام بیان کیفیت استناد به بینه و یمینه. به بینه و یمین چجور میشه استناد کرد؟ مراحل دارد. اول دو تا مرد عادل، نیست یه مرد و دو تا زن، نیست یه مرد و یه یمین، نیست اون طرف قسم بخوره. این در مقام تفصیل رو این قسمت هست، نه اینکه بخواد کل طرق اثباتی را مطرح بکنه تا بگیم انحصار ازش استفاده میشه و رد میکند قول اون کسی که میگه به علم میشه عمل کرد. بنابراین پس این روایت اولا از نظر سند ضعیفه، ثانیا این که انصراف داره از علم، در مقام بیان کیفیت استفاده کردن به بینه و یمین است، او را داره توضیح میده و عرض کنم که تفصیل میداد مطلب رو. لذا شاهدش این که متعرض اقرارم نشد. خب یکی از طرقم اقراره دیگه، شکی نیست که با اقرار ثابت میشه. اینجا فرمود استخراج الحقوق، اگر شما انحصار میخواید بگید تمام حقوق با این راه استخراج میشه، خب یکی هم قطعا اقرار، اقرار نفرمود. هرچه اونجا میگید ما اینجا میگیم، در علم میگیم، میگید اون با دلیل دیگر ثابت میشه، میگیم اینم به دلیل دیگر ثابت میشه. پس این دلیل رد نمیکنه، معلوم شد در مقام بیان انحصار نیست. بله چرا؟ در 12 تایی دلیل ما آوردیم، دلیل مستقیم. بله بسیار خوب، همین بسیار خوب، همون برای ما کافی است. اینجا نه تصریح نیست، از اینجا هم استظهار میکنیم انحصار، استظهار انحصار میکنید. اگر انحصار اثبات بشه رد او میشه، ما میگیم انحصار نیست در مقام بیان این. در مقام این است که کیفیت استناد کردن به بیانه چجوریست، بیانه و یمین را چجوری میشه قاضی در محکمه استناد بش بکند. اول دو تا شاهد نیستن، یکی یا یه دو تا زن به اینکه. این در مقام بیان توضیح و تفسیر این مطلب است، نه در مقام بیان انحصار. لذا میگیم انصراف دارد از علم، شاهدش هم نیست که اقرار رو هم نگفت. این دلیل هشتم. دلیل نهم از ادله ای که میشه بهش استناد کرد، صحیحه داوود ابن فرقد. روایت از نظر سند صحیح است. داوود ابن فرقد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که این داستان رو، این قضیه رو از زمان پیغمبر نقل کردن. یقول ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قالوا لسعد ابن عباده، ارأیت، به سعد ابن عباده گفتن که چه میگی؟ لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعاً به، رفتی تو منزل یه همچه منظره ای دیدی، ما کنت صانعاً به، قال کنت اضربه به سیف، با شمشیر گردنشو میزنم. قال فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این حال که سعد ابن عباده لابود برافروخته شده بود، داشت میگفت اضربه به سیف، پیغمبر رسیدن. فقال ما زایا سعد، قضیه چیه؟ روشنه کردن به سعد، فرمود ما زایا سعد. فقال سعد، قالو، به پیغمبر گفت که این جمع، این اصحاب شما به من گفتن که لو وجدت علی بطن امرأتک رجلن ما کنت صانعاً به فقلت اضربه به سیف. قضیه رو گفت، اونا اینجور گفتن، منم اینجور جواب دادم. فقال، پیغمبر بهش فرمود که یا سعد فکیف بالاربعه شهود، پس چهار شاهد چی میشه؟ چون گفت اضربه به سیف، پیغمبر فرمود یا سعد فکیف بالاربعه شهود، پس قضیه چهار شاهد کجا میره؟ فقال یا رسول الله بعد رأی عینی، با اینکه خودم دیدم و علم الله ان قد فعل، خدا هم میدونه که این اون کار انجام داده، بازم شاهد میخواد. بعد فقال یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله ان قد فعل، قال ای والله بعد رأی عینک و علم الله ان قد فعل، بعد از این که با چشم دیدی، خدا هم میدونه، بازم چهار شاهد رو. فقال بله، ان الله قد جعل لكل شيء حدا، برای هر چیزی خداوند حدی، میزانی، یه چارچوبی تعیین کرده. و جعل لمن تعدا ذلک الحد حدا، برای اونی هم که از اون حد تجاوز کنه، از حدی که خدا تعیین کرده فراتر بره، برای اونم حد قرار. خب این روایت، روایت یک از باب دو از ابواب مقدمات الحدود، اون ابواب کیفیت حکم مال باب قضا هست، این مال حدود جلد 28 وسائل از این چاپ‌های جدید. عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل ذیل این روایت میگه رواه البرقی فی المحاسن عن ابی عبدالله علیه السلام، در محاسن هم این روایت از امام صادق نقل کرده، نحوه و زاده، یه اضافه داره در ذیل روایت، اضافش اینه که اونجا فرمود و جعل لمن تعدا ذلک الحد حدا، دنبالش دارد که و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورا علی المسلمین، اگر چهار تا شاهد کمتر اقامه بشه، خداوند خواسته است که این جور گناهان مستور باشه، لذا اگر سه نفر اومدن شهادت دادن، هر سه تا حد قذف میخورن، باید مستور باشد چون چهار تا نیست، اگر چهار تا شدن میتونن شهادت بدن. و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورن علی المسلم، اینم اضافه شده در اون نقلی که در محاسن هست. خب تقریب استدلال به روایت، روایت از نظر سند درسته، صحیح هست، هم اونی که مرحوم کلینی نقل میکنه که وسائل ازش نقل میکنه، هم اون ذیل که برقی نقل کرده، از نظر سند ایرادی نداره. اما تقریب استدلال، عرض کنم که اونا اینجور استدلال میکنن که وقتی گفت اضربه به سیف، پیغمبر فرمود فکیفه بالاربعه شهود، پس بی شهود چهار تا شاهد کجا میره؟ یعنی چه؟ یعنی در یه همچه جاهایی شهود میزان است نه علم. توجه فرمودین؟ اون گفت که بعدش گفت که بعد رأی عینی، من دیدم، خودم با چشم دیدم، علم الله ان قد فعل، خدا هم میدونه که این انجام داده. فرمود ای والله، با این حال چهار تا شاهد. یعنی چه؟ یعنی این حد از حدود الله، یا مطلق حدود الله با شهود باید معین شد، نه علم. حالا اینجا بحث در علم قاضی نبود، علم خود این زوجه. این مرد میگه که من علم دارم، امام فرمود، پیغمبر خواد اراده بفرمود که علم تو که هیچی، خدا هم اگر میدونه اونم اثر نداره، چون گفت علم الله. نه علم تو مؤثر است، نه علم خدا مؤثره، یعنی نه علم قاضی دیگه، یعنی علم اینجا کاری نیست. همینجور که علم این زوج کاری نیست، منشأ اثر نمیتونه باشه، علم خدا، خدا عالم شده، مؤثر نیست، قاضی هم عالم باشه، علم در اینجا مؤثر نیست. اربع شهود، در اون وقت تأکید هم میکند به این که ان الله قد جعل لكل شيء حدا، خداوند یه مقررات معین کرده و در اینجا مقرر اربع شهود است. اگر او باشد ثابت میشه، نیست ثابت نمیشه، ولو قاضی علم داشته باشد، ولو زوج علم داشته باشد، ولو خدا عالم است باشد. جعل خداوند جعل لکل شیئن حدا و جعل لمن تعدا، چون این گفت از ربه فرمود حق نداری کسی که تعدی بکند از اون چارچوبی که خدا معین کرده است، اونم براش حد است. اون نقلم که در زیرش باز مؤکد مطلب است که جعل ما دون اربعه شهود، یعنی فقط تنها را چهار شاهد است. اگر چهار تا شاهد نبود ما دون ذالک مستورن علی المسلم. این تقریب استدلال که با این وصف معلوم میشد که میزان اربعه شهود است برای حدود الله و به غیر این ثابت نمیشه ولو علمی باشد، حالا چه علم زوج اینجا، چه علم قاضی باشد، چه علم الله باشد. اینم تقریب استدلال. بنابراین پس علم قاضی در حدود الله، اینجا بحث در اینجا روایت در حدود الله، علم قاضی مؤثر نیست، نمیتوند قاضی به علمش عمل کنه. اینم دلیل نهم و تقریب استدلال. میشه از این روایت اینجور جواب داد. عرض کنم که اگر واقعا کیفیت اون منظره رو انسان در نظر بگیره و ببیند در چه موقعیتی پیغمبر این حرف رو زده، پیغمبر اومدن دیدن که سعد براش آشفته شده، داره یه چیزی میگه، فرمود ما زایا سعد، قضیه چیه؟ گفت اینا اینجور گفتن و منم گفتم اضربهو به سیف، با شمشیر گردنشو میزنم. در یه همچه جایی حضرت فرمودن که فکیف بالاربعه شهود، یعنی در مقام رد قول اونن که گفت اضربهو به سیف، اونم میخواد پیغمبر رد کنه، یعنی تو حق نداری این کار رو بکنی. این فکیف بالاربعه شهود در مقام رد قول اونه که براشفته شده میگه اضربهو به سیف، فرمود نه تو نمیتونی این کارو بکنی، یعنی راهی که برا تو هست این نیست که اضربهو به سیف، راه تو این است که برو شاهد بیار، برو تو محکمه، در محکمه، یعنی راه به زوج داره نشون میده که شما وظیفت اینه، نه اینکه شمشیر دست بگی گردن بزنی، راه دین است برو محکمه شکایت بکن، اقامه بیانه بکن، اگر تونستی بیانه ببری اقامه بیانه بکنی بسیار خوب، قاضی حکم میده اون وقت اجرا میشه، تو حق نداری. ببینید پیغمبر در مقام این است که بگه تو نمیتونی این کار رو بکنی، نه انحصار راه اثبات به شهود. این دو مطلبه، دو وادیس ربطی به هم نداره. یکی این که بگیم پیغمبر فرمود کیف بالاربعه شهود، یعنی تنها راه اثبات اربع شهود است، یخ اینجور استظهار بکنه خیلی بعیده. ما ظاهر رو داریم میگیم. یا این که بینید، من عرض کردم شما ملاحظه کنید وقتی پیغمبر فرمود مازا یا صد، قضیه چیه؟ گفت اینا اینجور گفتن، منم گفتم اضربهو به سیف. پیغمبر با این که گفت اضربهو به سیف فرمود پس شهود چیه؟ یعنی تو باید شهود ببری، اما قاضی راه دیگه هم داره، چه ربط به اینجا؟ قاضی میتوند به علمش هم عمل کنه، چه ربط به اینجا داره؟ پیغمبر با این داره حرف میزنه که گفت اضربهو، فرمود تو نمیتونی با شمشیر بزنی، پس تو میتونی چیکار بکنی؟ میتونی اقامه بیانه کن، برو اقامه بیانه کن، برو در محکمه پیش قاضی 4 تا شاهد ببر اثبات بکن، قاضی حکم بکند، اون وقت اضرب به سیف، نه بدونش اربعه شهود. برای این وقت یه چیز اضافه ای میخواد که بگیم اگر قاضی بودم چنین میکردم. این یه مطلبه نیست تو روایت هم چیزی که اونا بهشون بگن اگر قاضی بودی و علم پیدا میکردی چه میکردی، اون وقت پیغمبرم همون رو صحه روش بذارن که اگر قاضی بودی. نه، این بحث قاضی بودن نیست، یه فرد عادی زوج هست ورد در خانهش یه همچه قضیه. لو اینجور گفتن که لو رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا. ما کنت یعنی توی سعد ابن عبدالله، سعد ابن عباده، نه توی قاضی. خیلی معونه میخواد این حرف و نیست تو روایت، ولی اگر میتونستیم استظهار بکنیم خوب بود که اون وقت به عنوان قاضی اجراع بکنه، اما چیزیست که نیست تو روایت. بنابراین پیغمبر ظاهر روایت، اونی که ابتدا به ذهن انسان میاد تو این روایت این است که پیغمبر در مقام رد قول اینه که گفت اضربه به سیف، فرمود تو نمیتونی این کار را بکنی، ممنوع. ان الله جعل لكل شيء حدا، مقررش نست که بره محکمه، نه هر کس خودش اجرا بکنه. درسته؟ کیف بالاربع اربعت شهود، اربعت شهود، اربعت شهود در محکمه است دیگه. ها، یعنی چه؟ بله، بنابراین یعنی چه؟ یعنی تو میتونی بری اقامه دعوا بکنی و اقامه بینه بکنی. پس چیه؟ ببینید اصلا سوال از کیفیت حکم نبود. این آقا گفت اضربه، بله اضربه، پیغمبر میخواد این رد کنه که تو نمیتونی این کار رو بکنی. بله؟ هرج و مرج میشه، خواد بفرما تو نمیتونی. اگر اینجور بود که پس چرا شهود گذاشتن؟ هر کسی گفتن خودت انجام بده، همین دیگه. پس کیف بالاربعت شهود یعنی هر کسی حق ندارد این کار رو بکنه، شهود گذاشتن. تعیین راه با شهود است، نه با گفت علم دارم. ببینید گفت من علم دارم، خدا هم عالم است. فرمود تو علم داشته باشی، خدا هم عالم باشد، باز باید با شهود ثابت بشه. یعنی تو راهت اینه، راهی که به تو گفته میشد این نیست که دست ببری شمشیر در بیاری و بزنی. راهی که برای شما هست این است که مراجعه کنی به محکمه، اقامه شهود بکنی، اگر ثابت شد اون وقت. از اون طرف هم در ذیلش تأکید میکنه ان الله قد جعل لكل شيء حدا، یعنی این نیست که نگفتن هر کسی خودش این کار رو بکنه، مقرر این نیست. مقرر این است که وقتی دید بره اقامه بینه بکنه، شهود خبر کنه، اونا رو ببینن، بره اقامه بینه بکنه. و لمن تعدى عن ذلك الحد حدا، ترجمه فرمودیم. بنابراین این روایت ظاهر اولیه که به ذهن میاد این است که در مقام رد قول اونه، و این که تو حق نداری این کار رو بکنی، این که گفت میزنم فرمود پس شهود چی؟ نگفتن تو بزن، گفتن اقامه بینه بکن. اما اینکه قاضی به غیر شهود راه دیگری هم دارد یا نه، پس این رو در مقام بیان شد که بگیم دلالت میکند که به علم نمیشه عمل کرد. توجه فرمودین؟ این خیلی روشنه وقتی انسان دقت بکنه در روایت ازش استفاده میشه که در مقام رد قول این حسن که میگفت این کارا میکنم، وقتی گفت اضربهو پیغمبر فرمود پس شهود یعنی برای چی گذاشتن؟ به هر کسی میگفتن خود انجام بده، پس شهود برای چی بود؟ یعنی تو وقتی این را دیدی باید بری محکمه و اونجا اقامه شهود بکنید. راهی که برای زوج هست اینه، علمش کافی نیست، خدا هم میدوند کافی نیست، خدا خیلی داره میدوند کافی نیست، اون باید اثبات بشه در محکمه. مثلا عرض کنم که اینم پس دلیل برای مطلب نمیشه. حالا بر فرض ما بیام سلمنا، لو سلمنا که این روایت میخواد اطلاق ازش استفاده میشد که هیچ راه دیگری جز بیانه نیست، همون حرفی که آیون میزنند رو بپذیریم. لو سلمنا که از روایت استفاده میشد در مقام بیان این است که تنها راه اثبات بینه است لا غیر. خب یه اطلاق بیشتر نیست، اون ادله‌ای که ما آوردیم اون ادله مقید اینه، کما اینکه ادله اقرار مقید این میشد دیگه. اینجا یه اطلاق استفاده میشد که هیچ راهی برای اثبات حدود الله در محکمه نیست الا شهود. این اطلاق دلیل اقرار میاد تقیید میزند، میگه بجز اقرار، اگر اقرارم باشه کافی است. خب ادله ای که داشتیم که دلالت میکرد با علم میشه، اونم مقید این میشه. پس اولا دلالت نداره، ظهور غیر اونه، ظهور در مقام رد قول اون هست. اگر سلمنا که دلالت بر اطلاق این داشته باشد که هیچ راهی جز اقامه شهود نیست، میگیم اون ادله مقید این میشه. اینم دلیل نهم. دلیل عاشر دهم که اینجا بهش استدلال شده، بالاخره وقت ثابت میکند علم مطلق نبود، اون دلیل از سارق و سارق فقط او عیدیه هما، یعنی با علم عمل، پس همین رو تقیید میدن. عرض کنم که یا این حکم و بالحق، حکم به حق بکنید، حکم به حق وقتی علم پیدا کرد قاضی مطلب رو حق میدوند، خلاف رو باطل میدوند، میتوند به علمش عمل بکنند. اینا که گفتیم. دلیل دهم ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی قصه الملاعنه، در زمان پیغمبر یه قضیه ملاعنه پیش اومد. عرض کنم که یک مردی نفی ولد کرده بود، بچه دار شد و گفت این بچه مال من نیست، نفی کرد فرزند رو از خودش. عرض کنم که خب اینجا اون قضیه لعان، آیه لعان نازل شد و بنا شد که اون قسم بخوره. قضیه لعان در دو جاست، یا یه مردی نسبت زنا به زوجه خودش میده و شاهد نداره، و یا اینکه نفی ولد میکنه از خودش و شاهد نداره. در اینجا وقتی شاهد نیست برای اثبات ادعای زوج لعان قرار داده شده، یعنی چهار مرتبه این زوج قسم میخوره به خداوند اشهد بالله که انی من الصادقین، راست میگم، چهار مرتبه قسم میخورد که در این ادعای نفی ولد یا ادعای زنا که به زوجه میدهد راست میگم، و پنجمیش این که قسم میخورد که من دروغگو نیستم، لم یکن من الکاذبین. اگر 5 مرتبه شهادت به این کیفیت، 4 مرتبه قسم میخوره یا شهادت میدهد به این که راست میگم، دفعه 5 قسم میخوره که من دروغگو نیستم، ثابت میشد زنا زوجه، باید رجم بشه. منتها برای اونم حق قرار دادن که و یدرع عنه العذاب، تو اول سوره نور هست آیاتش، اول آیه 6 و 7 سوره نوره، و یدرع عنه العذاب، این که اون زن این عذاب رو رجم رو از خودش دفع میکنن به این که اونم بیاد لعان بکنه. لعان همون جعل و لعنه و نفرین کردن. میاد 4 مرتبه قسم میخوره که انهو من الکاذبین، این زوج دروغ میگه، و الخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. 5 شهادتش این است که غضب خدا بر من اگر این از راستگویان باشم. اگر اونم لعان کرد دیگه رجم نمیشه، اما احکامی مترتبه بر این لعان حرمت ابدی میاره. بینشون عرض کنم که آثار حرمت ابدی اینا بر 4 ظاهرن حکم برش مترتبه. در زمان پیغمبری همچه قضیه واقع شد و مرد زوج اومد لعان کرد. تجربه فرمودین پیغمبر این حرف رو زدن. شاهد ما اینجاست که ما روی عن نبی فی قصت الملاعنه فرمود چی؟ لو کنتو راجمن من غیر بینتن لرجمتها. پیغمبر اینجور فرمود لو کنتو راجمن، اگر من رجم می کردم من غیر بینه لرجم توها، چون زوج لعان کرده دیگه، اثبات شد زنا این زن. فرمود اگر من بدون بینه، بدون جایی که بینه باشد رجم می کردم، الان اینو رجمش می کردم، چون با لعان ثابت شد زنا او. منتام خواد بفرمود من بدون بینه رجم نمی کنم. پس تقریب استدلال اینه که در اینجا یک لعانی واقع شده و با وقوع لعان پیش پیغمبر ثابت شد زنا زوجه. پیغمبر فرماد اگر من در جایی که بدون بیان ثابت بشه رجم می کردم، اینا رجمش می کردم، ولی یعنی من بدون بیانه رجم نمی کنم. یعنی حد الله باید با بیانه ثابت بشه، بدون بیانه رجم جایی و موردی نداره. اینم پس یک دلیل که یعنی اثبات حد الهی که رجم است متوقف بر این است که با بیانه ثابت بشه، اگر با بیانه نباشد حکم رجم نیست. اینم یک استدلال. دو تا جواب به این روایت داده میشه. یکی این که از نظر سند، چون این روایت آمیز از طرق عرض کنم که خاصه نقل نشده، در سنن بیهقی از اونجا نقل میکنه، قضیه رو در سنن بیهقی نقل کرده، بنابراین پس این روایت از نظر سند آمیز، اعتماد بهش نیست. دوم از نظر دلالت، دلالت روایت تعبیری که پیغمبر فرمود لو کنت راجمن، این تعبیر ازش یه احتمالی داره. احتمالی که داده میشد این است که یه وقت است که رجم، یعنی زنای محسنه که حدش رجمه، یه وقت است این زنای محسنه در محکمه با بیانه ثابت میشه، یه وقت با غیر بیانه. اگر با بیانه ثابت بشه شبهه این است که رجم میشه، اگر با بیانه ثابت نشد اینجا من المحتمل که حکم تأخیر باشه، یعنی قاضی مخیر است بین این که رجم بکنه یا نکنه یا عفو بکنه، کما این که در اقرارم همینجور داریم، دلیل داریم اونجا که اگر حد الهی، حد رجم با اقرار ثابت بشه، قاضی مخیر است بین این که رجم بکند یا عفو بکند. چه جور در اونجا تخییر برا قاضی هست؟ من المحتمل که در اونجایی که با بیان ثابت نشه با لعان ثابت بشه، در همچه جایی هم باز برای قاضی تخییره. لذا پیغمبر فرماد لو کنتو راجما، اگر من اختیار میکردم در غیر بیانه رجم را، رجم میکردم، ولی من اختیار نمیکنم. در مقام این است که لو کنتو راجم، این اگر اختیار میکردم رجم را، اینجا رجم میکردم. اما بنای من بر اینه که در اونجایی که با غیر بیانه ثابت بشه و قاضی مخیره، من اختیار رجم نمیکنم. این خیلی ظهور در این دارد. شاهدش هم این است که شاهدش هم در اقرارم همینجوره. اگر با اقرار ثابت بشه، این هم روایت داریم هم فتوا بر طبقش هست، یعنی اختیار نمی کنم. ها اینو میخواد بفرمایید. بله بله. نه ببینید، از جهت درسته، مطلب خوبی است، اما ببینید پیغمبر رحمتان للعالمینه، در جایی که بهش بگن میخوای رجم بکن میخوای نکن، کدوم پیغمبر انتخاب میکن؟ از عبارت همینه، لو کنت راجما، اگر من از نظر روحی خودم جوری بودم که در جایی که اختیار دست منه رجم و اختیار میکردم، رجمش میکردم. اما من روشم این نیست، اختیار نمیکنم. در جایی که اختیار دست من بدن میخوای رجم بکن میخوای نکن، خب من نمیکنم دیگه. توجه فرمونه؟ نکته عبارت همینه که لو کنتو، یعنی این روحیه من اینه که من هیچ وقت اختیار نمی کنم در یه همچه جایی رجم را، و اگر اختیار، اگر حکم الله بود که می کرد، اختیار دست من دادن، چون اختیار دست منه من اختیار نمی کنم. لو کنتو راجمن، اگر من، یعنی لو کنتو اختار، اگر من جوری بود که هر جا با غیر بیان ثابت بشه، اگر یه جایی روشم بود که رجم بکنم میکردم، اما من هیچ وقت رجم رو انتخاب نمی کنم. عرض کنم که این خیلی ظهور در این دارد، به این تعبیر، از تعبیر که لو کنتو، عرض کنم که راجمن، یعنی لو کنتو اختار، اگر من روشم این بود، روحیم این بود که اختیار میکردم رجم را در جایی که بدون بیان ثابت بشه، من اینجا رجم میکردم، چون جوری بود که خیلی روشن بود زنا او، بچه‌ای که به دنیا اومده بود از نظر جسمی، از نظر قیافه به این مرد نمیخورد، اون مرد قسم میخورد که مثلا مدتی من اصلا نبودم با این زن، مثلا در زراعتی که داشته اونجا کار میکردم، جدا بودیم از هم دیگه، این بچه مال من نیست. قرائن خیلی قوی بوده برای این که این از راه زنا است. لذا پیغمبر ماد، اگر من روشم این بود که در یه همچه جایی رجم میکردم، رجمش میکردم، ولی روشم نیست. اینم پس ظهور در این جهت دارد، نه اون که آیین گفتن که ازش استفاده میشد که تنها راه بینه است. اینم یه دلیل دیگر هم هست که این استدلال مال خود ابن جنیده. ابن جنید است مؤسس این قوله که میگه قاضی نمیتواند به علمش عمل کند مطلقا. این استدلال رو کرده که مرحوم سید در انتصار آورده. اینو انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علیه سید.